نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های سه شنبه در ایران، نهم آبان ماه. همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با همکارانم که برنامه این ساعت رو تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم و مهداد میردامادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری NBC در این باره گفت که این خبر نادرست است. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود کشف و منهدم کرده است. جاناتان کونریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه واحد اطلاعات ارتش حفر این تونل را زیر نظر داشته، ساخت آن را نقض صریح و غیر قابل قبول حاکمیت کشور اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که عملیات ارتش اسرائیل در این تونل 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. شاهدان 5 تن از کشته شدگان را به عنوان اعضای گروه جهاد اسلامی شناسایی کردند. حکومت ایران این گروه را حمایت می‌کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اقدام نظامی اسرائیل علیه نوار غزه را محکوم کرد. سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که دلیل حضور پیدا نکردن نمایندگان ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی عدم صدور روادید برای مقام‌های ایرانی از سوی دولت امارات بوده است. سایت روزنامه اعتماد آنلاین به نقل از یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی در این زمینه آورده است امارات متحده عربی نقش میزبان در این کنفرانس بین‌المللی را بر عهده داشت و نباید با دخالت دادن موضوعات سیاسی از مشارکت کشور مهمی همچون ایران در این اجلاس ممانعت به عمل می آورد. این کنفرانس روز دوشنبه در شهر ابوظبی افتتاح شد و قرار بود نماینده ایران در این کنفرانس سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً راهبرد جدید این کشور علیه توافق هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ایران به این توافق پایبند نبوده است. امارات متحده عربی و همسایگانش در حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی هم به شدت نسبت به توافق هسته ایران بدبین هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تماسی تلفنی راه حل سیاسی برای بحران سوریه را به بحث گذاشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در مورد اقدام‌های هماهنگ برای پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات آستانه رایزنی کردند. هفتمین اجلاس بین‌المللی برای حل بحران سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در جریان است. در این مذاکرات نمایندگان گروه‌های مخالف و حکومت دمشق بر سر آن هستند که کارگروهی با هدف آزادی گروگان‌ها و زندانیان، مبادله اجساد کشته شدگان و تلاش برای یافتن مفقودان تشکیل دهند. طرف‌های مذاکره کننده در اجلاس آستانه همچنین جنگ علیه تروریسم و بیانیه مشترکی در مورد مین‌زدایی در نقاط مختلف سوریه را در دستور کار دارند. و سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید محدودیت مرزی بین ایران و اقلیم کردستان در روزهای آینده برطرف خواهد شد. ایران مرزهایش با اقلیم کردستان عراق را بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان در سوم مهر ماه بست. محمد باقری روز دوشنبه گفت اگر طرح جدایی کردستان انجام می‌شد، کشور عراق دچار جنگ و خونریزی طولانی مدتی می‌شد که در آن صورت به گفته آقای باقری کشورهای همجوار هم از این واقعه متاثر می‌شدند.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به توطئه علیه کشور و پولشویی متهم شد.
یک نوع تجانس و همکاری رو با روسیه اثبات میکنه چون دیگه اقرار به جرم.
کاخ سفید ادعای پیشنهاد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی را رد کرد.
در گذشته خب سعی شده از این کارا بشه. میدونید که حتی با آقای اوباما هم آقای روحانی فقط تلفنی تونست صحبت بکنه.
وزیر خارجه بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شد.
این نشان از عمق اختلافاتی داره که راه حل رو دیگه در مکانیزم‌های گفتگو و مذاکره نتوانستن پیدا بکنن.
و نپذیرفتن هیچ کدام از پیشنهادهای اعضای خانواده علی اشرف درویشیان برای به خاک سپردن پیکر او از سوی نهادهای مربوطه.
تحت هر شرایطی میخوان جلودار این باشند که کارهای فرهنگی، کارهایی که درسته و کارهایی که حقیقت داره رو در جامعه پخش نکنن و دروغ به خورد جامعه بدن.
در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. مدیر پیشین انتخاباتی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به توطئه علیه کشور و پولشویی متهم شده. در میان فرماندار نیوجرسی که یک حقوقدان و از دادستانهای پیشین دولت فدرال آمریکا بوده تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار نداره. از نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه همزمان با انتشار خبر مربوط به اتهام رسمی پول منفورد مدیر پیشین کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در نخستین مراحل فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که یک همکار تجاری او به نام ریک گیتس هم احضار شده و یک مشاور انتخاباتی آقای ترامپ به نام جورج پاپادوپولوس نیز در مورد ارتباط‌های خود با یک فرد وابسته به دولت روسیه به دادن اطلاعات نادرست به پلیس فدرال FBI اعتراف کرده است. آقای پاپادوپولوس یک وکیل بین المللی در عرصه انرژی است که برای مدتی از اعضای تیم انتخاباتی دونالد ترامپ بود. رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به یک هجوم تبلیغاتی دست زدند و بر ارتباط‌های اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با ماموران دولت روسیه انگشت گذاشتند. دولتی که به تایید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در روند انتخابات پارسال دخالت کرده است. آدم شیف، عضو دموکرات کمیته ویژه اطلاعاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که ممکن است احضاریه‌ها به این پرسش اصلی پاسخ بدهند که در کمپین دونالد ترامپ چه کسانی از اطلاعاتی که ماموران دولت روسیه می‌کوشیدند علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات ارائه بدهند استقبال و استفاده کرده است. و افسود آقای منافور چه اطلاعاتی را در مورد دخالت روسیه فاش خواهد ساخت و رئیس جمهوری در زمینه تحریم‌های اعمالی علیه روسیه چه خواهد کرد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تحولات روز دوشنبه تأکید کرد که خلافکاری‌های ادعا شده سالها پیش از پیوستن پول منفورد به کمپین انتخابات ریاست جمهوری روی داده است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری پرسیده است چرا برخلاف کاری‌های هیلاری کلینتون تمرکز نشده است. اسوسییتد پرس با این حال در گزارشی گفته که منابع کاخ سفید از آنچه تاکنون منتشر شده چندان شکایتی ندارند، چرا که به ارتباط مستقیم رئیس جمهوری و یا تیم کمپین انتخاباتی او با روسیه اشاره‌ای نشده است. با این حال رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا، در ارزیابی خود به خطر استیضاح رئیس جمهوری اشاره می کند.
به نظر می رسه که دادستان ویژه یا بازپرس ویژه حرکت خودش رو شروع کرده به طرف اینکه ریاست جمهوری رو استیضاح بکنه یا حتی بالاتر از اون یک محکومیتی برای ایشون ایجاد بکنه. و این البته خیلی وقت بود که انتظار می رفت و کاملا هم این تعرضی که به طرف آقای برکات شد کاملا قابل پیشبینی بود، چون FBI قبلا ریخته بود توی خونه ایشون و مدارکش رو جمع کرده بود. و این حرکتی که شد از طرف آقای استاکونوپولوس و دیگران به طرف اقرار به گناه و همکاری با روسیه، این به نظرم امر بسیار مهم و خطیری است، به خاطر اینکه یک نوع تجانس و همکاری رو با روسیه اثبات میکنه، چون دیگه اقرار به جرم. البته ریاست جمهوری آمریکا داره قدرت فوق‌العاده است و قادر است که همه اینها رو عفو کنه.
در میان جمهوری خواهان کنگره آمریکا نیز موضع سختی در مورد چگونگی کار آقای رابرت مولر دادستان ویژه و همکارانش ارائه می دهند. تری گاودی از اعضای ارشد جمهوری خواه و رئیس کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از عدم شفافیت در رسیدگی به اتهام‌ها و ادعاها میگوید که رابرت مولر دادستان ویژه حق درز دادن اطلاعات مربوط به اتهام‌های وارده را نداشته است. او گفت جالب است کسانی که در مورد نادیده گرفتن قانون توسط دیگران تحقیق می‌کنند خود قانون را نقض کردند.
What I would say the important thing about today for the American people to know is president is not under investigation and
در میان کریس کریستی فرماندار نیوجرسی که خود از دادستان‌های پیشین دولت فدرال آمریکا به شمار می‌رود در گفتگو با شبکه CBS گفت مردم آمریکا باید بدانند که رئیس جمهوری تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار ندارد. او با دادستان ویژه برای روشن شدن حقایق همکاری کرده است. آقای کریستی افسود در این روند اگر تصمیماتی علیه چند تن از افراد اتخاذ شده آن را باید در حوزه وظایف دادستان ویژه پذیرفت. یک خبر تازه این که مارک ورنر سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که عفو هر یک از متهمان از جانب پرزیدنت ترامپ قابل پذیرش نخواهد بود.
همونطور که در گزارش نادر صدیقی شنیدید، طرح اتهام‌ها علیه پل منافورت و ریک گیتس نخستین پیامد تحقیقاتی است که از ماه‌ها پیش زیر نظر رابرت مولر مستشار ویژه در زمینه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا صورت می‌گیرد. اجازه بدید باز هم همراه بشید با همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن روی خط تلفن ماست. آخرین خبرها رو با او دنبال کنیم. آقای صدیقی، از آخرین خبرها برای ما بگید از زمانی که شما این گزارش رو تا این لحظه تهیه کردید.
بله خانم آزاده، وکیل رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد که آقای ترامپ هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات دادستان ویژه نداشته و قصد برکناری او رو هم نداره. این خبر به دنبال برخی گزارش ها منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس جمهوری با تحقیقات آقای مولر بازبرز ویژه موافق نیست و به طور کلی اصل موضوع ارتباط کمپین انتخاباتیش با عوامل دولت روسیه رو تکذیب میکنه. سناتور چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا هم از رئیس جمهوری خواست تا از هر گونه دخالت احتمالی در کار بازپرس ویژه پرهیز بکنه. یک گزارش دیگه میگه که تونی پودستا بنیانگذار و مدیر ارشد یک سازمان لابی برای حزب دموکرات هم از مقام خودش کناره گرفته. استعفای او به دنبال احضارش از طرف دادستان ویژه اعلام شد. تونی پودستا برادر جان پودستا مدیر ارشد کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری خانم کلینتون که در جریان مبارزات انتخابات حساب ایمیل های شخصی و رسمیش هک شد و جنجالی به دنبال آورد. و یک خبر دیگه این که به گفته اسوسییتد پرس پل منافورت که تنها به مدت 6 ماه مدیریت کمپین دونالد ترامپ را در انتخابات بر عهده داشت، به همراه شریک تجاریش ریک گیتس امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر شده و اتهام‌های مربوط به توطئه علیه آمریکا، پولشویی و تقلب مالیاتی را رد کرده. آقای منافورت متهمه که بیش از 75 میلیون دلار رو به حساب‌های آفشور و یا به عبارتی در خارج از کشور انتقال داده. در مورد متهم سوم که از او به عنوان مشاور انتخاباتی آقای ترامپ در امور خارجی یاد شده، بعد از ظهر دوشنبه سخنگوی کاخ سفید نقش و وظیفه آقای پاپادوپولوس رو بسیار کم اهمیت توصیف کرد و گفت کمپین آقای ترامپ حتی هیچ حقوقی به او پرداخت نکرده. خانم سندرز گفت که آنچه امروز اعلام شد هیچ ربطی به رئیس جمهوری نداره. در هر حال خانم آزاده، ممکنه به زودی شاهد پایان این ماجراها باشیم، چرا که کاخ سفید اعلام کرد نشانه هایی از پایان گرفتن کار تحقیقات آقای مولر به دست آورده. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. نادر صدیقی از واشنگتن همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رو دنبال کردیم با اون که به توطئه علیه کشور و پولشویی از جمله متهم شده. اما در ادامه، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه دعای تهران مبنی بر درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش رو رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود حسن روحانی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست آقای ترامپ برای دیدار و گفتگو رو رد کرده. اما سارا هاکبی ساندرز سخنگوی کاخ سفید در ایمیل کوتاهی که برای شبکه تلویزیونی NBC فرستاده گفته این گزارش نادرست است. امیر مصدق کاتوزیان در این زمینه با هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان آمریکان در بوستون در این زمینه گفتگو کرده.
این جریان کلن دروغه. اصلا در اون هفتهی که صحبت از این شده که اینا میخوان با هم صحبت کنن، فضای این کشور به قدری تلخ بود برای ایران و آقای ترامپ خودش هم اصلا همچی چیزی غیر ممکن بود. اصلا محال
آیا مثلا لابیستایی نبودن که سعی کنن که یه همچین تماسی رو برقرار کنن بین حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای آمریکایش دونالد ترامپ؟
در گذشته خب سعی شده از این کارا بشه. میدونید که حتی با آقای اوباما هم آقای روحانی فقط تلفنی تونه صحبت بکنه. یعنی مثلا اینکه دو تا رئیس جمهور با هم ملاقات کنن یه چیز خارق العاده است. مثلا اونی که این حرفو میزنه و در ایران بحثشو میکنه نمیدونه اصلا داستان چیه و اصلا نمیفهمه مشکل این رابطه چیه و اصلا این ملاقات یعنی چی.
ببینید میگم که یعنی مثلا لابیستایی بودن که همچین قولی رو داده بودن به دو طرف، ولی کن مثلا ممکنه به نتیجه نرسیده.
من میدونم که توی کشور مخصوصا دوربر آقای ترامپ لابیستای خیلی بزرگ و زیادی هستن و من خیلی از اینا رو خودم میشناسم. یه عده‌ای من میدونم، متاسفانه نمیتونم اسم ببرم، دنبال این جریان بودن، ولی اعتقاد من اینه که اینا پیامو به ایران میدادن فقط برای اینکه پول رو تلکه کنن، وگرنه اتفاقی نمیافتاد. لابیا اول پول میگیرن بعد ملاقات انجام میشه.
بسیار خب. آقای امیراحمدی، قبل از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل یه همچین تماسایی گرفته شده بود؟ یعنی لابی ها این کار رو کرده بودن؟ در حینش زمانش رو شما میدونید؟
از مدت ها پیش بود. این از جریان حدود از یک و دو ماه پیش شروع شده بود. من خودم من چهار هفته قبل از آقای ترامپ رئیس جمهور شده بود، من از طریقی ارتباطی برقرار کردم با گروهش و اصلا بحث ملاقات منتفیه. بحث فقط این بود که بشه اینا رو تلفنی روی خط گذاشت، ولی خب پیش نرفت. ولی این که یه دی جمع شهر بگن که ما اینقدر پول میگیریم که شما رو با آقای ترامپ اونم در اون لحظاتی که توی سازمان ملل بودن ملاقات میدن، این کلن اینقدر دروغه که اصلا چی بگم. یعنی کسی که این دروغ رو شایع کرده تا نمیدونه این مشکل چیه.
آقای امیراحمدی، حالا شما گفتید که حالا ملاقات هم دیگه از این به بعد منتفیه. این پیشبینیه که میکنید، پیشگویی که میکنید، چجوری همچین اطلاعی دارید؟
برای اینکه بین آقای ترامپ و آقای روحانی به ملاقاتی انجام بشه یک سری شرایط باید فراهم هم بشه. تلفنی میتونن اینا با هم حرف بزنن، چهار تا خوشوبش بکنن و فعلی بیرو هم بدن، ولی ملاقات حضوری اصلا یک دنیای دیگری داره و این برای اینکه اون شرایط فراهم بشه از خیلی از مراحل باید این جریان رابطه گذشته باشه. یعنی قبل از اینکه آقای ترامپ و آقای روحانی بشینن حتی به طور همینجوری عادی ملاقات بکنن، باید اول یک سری ملاقات‌هایی انجام شده باشه، یه برنامه صحبتی باید باشه. خیلی مسائل داره، یعنی اینقدر این مسائل پیچیده است که فعلا ما تو مقطع نیستیم. البته نمیگم که ملاقات این دو هرگز اتفاق نمیتونه بیفته. با احترام رو میشه تبدیل به فرصت کرد، اما متاسفانه این مقطع توپ این بازی تو زمین ایرانه و ایران باید تصمیم اساسی بگیره در رابطه با مشکل امریکاش. این مشکل یا رومی رومه یا زنگی زنگ، یعنی این وسط نداره. اصلا برجام موفق نمیشه، برای اینکه اصلا کل این رابطه غیر عادیه. شما درون یک رابطه غیر عادی یه مشکل کوچک رو هر چی هم تو فکر بکنی بزرگ نمیتونید عادی کنید.
هوشنگ امیراحمدی بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در آستانه پایتخت قزاقستان هفتمین دور مذاکرات سوریه آغاز شده و در آن روسیه، ترکیه و ایران درباره تحکیم آتش بس، حل مسائل بشردوستانه و گامهای سیاسی برای به پایان رساندن بحران سوریه تبادل نظر میکنند. از آن رایسکای بشنویم.
نخستین روز دور هفتم مذاکرات صلح سوریه در آستانه به رایزنی های دو جانبه به منظور هماهنگی موازه طرف این پیرامون محورهای نشست اصلی که برای سه‌شنبه برنامه ریزی شده اختصاص یافت. هیئت های روسیه، ترکیه و ایران، هیئت دولت سوریه به سرپرستی بشار جعفری سفیر این کشور در سازمان ملل، چند گروه مخالف و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و اردن به عنوان ناظر در این دور از مذاکرات حضور دارند. حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در آستانه نهایی کردن سند تبادل اجساد و زندانیان و سند مین‌زدایی، بررسی ابتکارهای جدید سیاسی و گامهای ضروری برای تحکیم آتش بس را از محورهای اصلی این دور از مذاکرات برشمرد. از سوی دیگر الکساندر لاورینتیف سرپرست هیئت روسی طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در حالی که مسکو معتقد است حل بحران سوریه صرفاً از راه گفتگو بین دولت و مخالفان امکان پذیر است، از فرصت مذاکرات آستانه استفاده خواهیم کرد تا آمادگی طرفین برای چنین گفتگوی را بسنجیم. این در حال است که مخالفان اسد دوشنبه بار دیگر بر ضرورت کنارگیری وی از قدرت تاکید کردند و خواستار خروج فوری نیروهای مرتبط با ایران از سوریه شدند. لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه این خواسته ها را غیر سازنده دانست و افزود طی دیدار اخیر با بشار اسد مطمئن شدم رئیس جمهور سوریه برای جستجوی راه های آشتی ملی آمادگی دارد.
دمشق متعهد به آغاز اصلاحات سیاسی است که بسیار حائز اهمیت است. تهیه لایحه قانون اساسی جدید و تدارکات انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سوریه تحت نظارت سازمان ملل ادامه دارد.
لاورینتیف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه همچنین دوشنبه گفت مقدمات برگزاری کنگره ملی سوریه در دستور کار این دور از مذاکرات است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 10 روز پیش برای نخستین بار از این ابتکار سخن به میان آورد. به گزارش خبرگزاری های روسی مسکو امیدوار است با گرد همایی صدها نماینده گروه های مختلف سیاسی و مدنی گامی دیگر به سوی حل این بحران بردارد. ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت این کنگره احتمالاً 2 هفته دیگر در سوچی برگزار می شود. ایوان ژوکوفسکی تحلیلگر سیاسی می گوید روسیه مصمم است رهبری حل سیاسی بحران سوریه را بر عهده گیرد.
هیچ
کشور غربی باور ندارد که اسد می تواند حکومت خود را بر سوریه حفظ کند و فقط روسیه به اسد چسبیده. مذاکرات آستانه نیز هدیه به اسد است و مخالفان وی در آنجا صرفاً کسانی هستند که مورد پذیرش مسکو واقع شدند. پیش از مداخله نظامی روسیه در سوریه، ژنو میدان مذاکره بود، اما اسد و حامیانش در آنجا در اقلیت بودند. و اکنون که روسیه فکر می‌کند هیچ کس جرأت به چالش کشیدن زور نظامیش را در سوریه ندارد، در عرصه سیاسی نیز گوی سبقت را از سازمان ملل ربوده و می‌خواهد نه تنها مضمون که چهارچوب مذاکرات را نیز بر جامعه بین‌الملل تحمیل کند. ابتکارهای روسیه به سوریه ربطی ندارد، بلکه بازی ژئوپلیتیک کرملین است. اگر مسکو به فکر سوریه بود چه دلیلی داشت برای یافتن راه حل این بحران میدانهای متعدد مذاکره ایجاد شد؟
دوشنبه همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در آستانه، روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع بلند پایه که هویتشان فاش نشده نوشت، روسیه کاهش حضور نظامی خود در سوریه را در دست بررسی دارد. بر پایه این گزارش، با توجه به اینکه نیروهای وفادار به اسد 95% قلمرو سوریه را تحت کنترل دارند، مسکو ممکن است توان نظامی خود در سوریه را به پلیس نظامی و مستشاران و همچنین نیروهای دفاعی پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در طرطوس محدود کند. بر اساس این طرح، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه نیز در سوریه مستقر خواهد ماند. در حالی که وزارت دفاع روسیه از تایید این گزارش خودداری کرد و سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهور روسیه بدون مطلع کردن رسانه‌ها درباره عملیات نظامی روسیه در سوریه تصمیم خواهد گرفت، ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما این تحول را کاملا محتمل دانست و افزود روسیه پیگیری اهداف نظامی خود در سوریه را عملا به پایان رسانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
زمانی که جبرئیل با محمد گفت محمد بخوان، 1161 سال بود که کوروش کبیر منشور حقوق بشر را نوشته بود و امروز ملایان بیخرد در ایران گرداگرد مقبره کوروش کبیر حصار میکشند. شماها خرد ندارید.
تنها کاری که جمهوری اسلامی در طول این 39 سال موفق شد انجام بده اینه که مردم رو با گذشته و تاریخ خودشون به طور گسترده آشنا کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پرستانه تصمیم کنگره آمریکا بر سر تحریم‌های تازه پیشنهادی دولت ترامپ علیه ایران و یک روز بعد از سفر یوکیامانو به تهران، مقام‌های ایران در مورد تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند. از جواد کوروشی بشنویم.
قرار است روز سه‌شنبه 9 آبان کنگره آمریکا درباره تحریم‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. پیشاپیش این تصمیم گیری غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به سیمای جمهوری اسلامی میگوید در گذشته هم جنگ اقتصادی به شکل حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی بود، اما در مدل جدید تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت آمریکا در حوزه جنگ اقتصادی است.
این مدل جدیدترش که امروز امریکایی دارن علیه ما استفاده میکنن، در واقع تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت امریکا در حوزه جنگ اقتصادی، یعنی حوزه اطلاعاتی، حوزه امنیتی، حوزه دیپلماسی، حوزه NGO ها و خدمات، حوزه علمی، حوزه نظامی و هر ابزاری که کلن برای اون وجود، حتی ساختارهای بین‌المللی مثلا مثل مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل و بخش دیگه، پروتکل ها و قوانین، همه رو با هم متمرکز میکنن در محور جنگ اقتصادی.
همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت بجز چند کشور، همه کشورهای دنیا از برجام دفاع می‌کنند و هدف آمریکا از سیاست‌های تازه خود محروم کردن ایران از مزایای برجام است.
تمام تلاش دولت مردان امریکا و ایالات متحده امریکا مانع شدن ایران از بهره برداری از مزایای برجام و استفاده از همکاری‌های اقتصادی جهان با ایران هست و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از جهان به این موضوع توجه دارند. اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف در نشست‌های متعدد طی هفته‌های گذشته با صدای بلند حمایت خودشون رو از برجام اعلام کردند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه در همایش سازمان پدافند غیرعامل گفت اگر قرار باشد تحریم‌ها با نام‌های دیگر دوباره تصویب شوند، نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران به رادیو فردا میگوید این تحریم ها می توانند هم بر سازمان های مورد هدف تحریم ها و هم بر مجموعه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
برخلاف گذشته خیلی بر این موضوع که این تحریم نمی تونه هیچ تأثیری داشته باشه، کاری از پیش نمی بره و برعکس ما رو قوی تر می کنه از حیث تولیدی و خود اتکایی، این حرفا کمتر گفته میشه. برای اینکه تجربه های گذشته نشان داد که تحریم ها برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت اثر منفی زیادی در دوره قبل گذاشت، الان هم میتونه این اثر منفی رو داشته باشه. گرچه گفته می‌شود که این تحریم‌ها هدفمند و هوشمندند و برای نهادهای خاص مثلا برای سپاه اعمال شده‌اند، اما به هر حال اثر اصابتی و اثر انعکاسی به اصطلاح ما داریم در اقتصاد در این مورد. درجه انعکاس این تحریم‌ها میتونه زیاد باشه. اولا خود اون نهادهایی رو نشان گرفتن خیلی زیر فشار قرار میده و اون نهادهایی هستن که در ایران مورد توجهن، مسئولیت‌های اقتصادی زیادی رو در طول زمان بر عهده گرفتن، منافع مشخص و زیادی رو دارند و اثر روی کل اقتصاد از حیث نرخ تورم و بیکاری خواهد گذاشت.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه وارد میدان شد و کنگره آمریکا را ماشین خودکار تحریم علیه ایران خواند و گفت تصور میکنند که میتوانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند، در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده است. رئیس قوه قضاییه گفت اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروهای مسلح رسمی کشور است و میتوانند حتی دولت را تحریم کنند. درباره این پرسش که جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها دارد، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید نظام جمهوری اسلامی عملاً امکانات زیادی در اختیار ندارد.
دو طیف مختلف در ایران درباره این تحریم‌ها صحبت می‌کنند. یکی طیف نزدیک به دولت آقای روحانی است که با استناد به برجام عقیده دارند فقط وضع تحریم‌های هسته‌ای نقض فاحش برجام خواهد بود و سایر تحریم‌های غیر هسته‌ای که در حوزه تروریسم، موشکی یا حقوق بشر هستش ربطی به برجام نداره. ولی از طیف مقابل دولت، اونها با استناد به نامه مهر ماه 94 آقای خامنه‌ای که گفته بود در سراسر 8 سال اجرای برجام وضع هر گونه تحریم نقض برجام هست. اعتقاد دارن که این تحریم ها هم نقض برجام هستش و دولت باید واکنش عملی نشون بده. منتها در مورد واکنش عملی که نشون بده هیچ گونه رهنمود جدی ندارن. یکی از واکنش هایی که بعد از اتفاق این تصویب قانون کاتسا علیه سپاه مطرح شد، تصویب یک قانونی برای مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه بود که اون قانون عملاً تأثیری بر دولت آمریکا نداره، فقط در یک بخشیش 2000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای توسعه فعالیت‌های موشکی و کمک به سپاه خود. یعنی ما می‌بینیم اون اقدام عملی هم که دولت ایران در این زمینه انجام داد در نهایتش تونست به یک نهادهای مانند سپاه کمک بکنه یا برنامه موشکیش رو توسعه بده و نمیتونه اقدام خاصی رو علیه دولت آمریکا انجام بده، چون اگر بخواد اقداماتی رو انجام بده که از نظر فنی مثلا بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو دوباره فعال بکنه، این میتونه خودش منزله نقض برجام بشه و فضا رو به خصوص برای دولت ایران سخت بکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه در تهران بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت ایران در حال پایبندی و اجرای تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است و بازرسان برای تلاش‌های راستی آزمایی خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.
بله، گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند. اما در ایران برخی خبرها حاکی از نقض حکم اعدام محمد علی طاهریه. این دومین بار هست که دیوان عالی کشور حکم اعدام او رو نقض میکنه. محمد علی طاهری سال 1380 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه تأسیس کرد و در اون به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی مشغول شد. او در سال 1390 بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برای صادر شد هم اعدام بود. صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری تا حالا با اعتراضات زیادی روبرو شده. بشنویم از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری در تهران، که در مورد نقض حکم اعدام موکلش به رادیو فردا میگه.
منم شنیدم، هنوز رسما به ما ابلاغ نشده، ولی از منبع موثق شنیدم که حکم نقض شده و به دادگاه هم عرض ارجاع شده.
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این نقض حکم اعدام آقای طاهری تایید بشه؟
ببینید، دفعه قبل که پرونده رفت دیوان عالی کشور، نقض تحقیقات گرفتن و دیوان عالی کشور اعلام کردن که در مورد چند تا موضوع، یکی ارتداد، یکی سابقه‌ندی، یکی اجتماع تبانی با چریک‌های فدای خلق و یکی دخالت در فرادرمانی، نقص تحقیقات گرفتن و گفتن که پرونده برگرده همون شعبه صادر کننده رای، تحقیقات کامل بشه. پرونده برگشت شعبه صادر کننده رای و اونا فرستادن دادسرا تحقیقات انجام داد. هر پنج مورد منع تعقیب خورد، یعنی هیچ دلیلی وجود نداشت. مجدد شعبه صادر کننده رای پرونده رو فرستاد دیوان. این بار دیوان به این دلیل حکم رو نقض کرده که گفته حکم صادره مطابق قانون نیست، گفته حکم خلاف قانونه، در نتیجه به شعبه همعرض ارجاع میشه، میره در شعبه همعرض به موضوع رسیدگی میشه و به دلائل و مدارک و مستندات رسیدگی میشه و قاعدتا چون حد اکثر بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی جدید 2 ساله و تا چند ماه دیگه 2 سالش تموم میشه، ایشون بایستی با قرار وثیقه از زندان آزاد بشه تا دادگاه رسیدگی کنه، مگر اینکه قبل از این مدت دادگاه رسیدگی کنه و حکم صادر کنه.
آقای علیزاده، شما به عنوان وکیل آقای طاهری با ایشون دیدار داشتید در چند ماه اخیر. آخرین باری که ممکنه ایشون رو دیده باشید کی هست؟
چند تا از 1 ماه پیش بود که من با ایشون ملاقات داشتم در زندان ایوون. من نزدیک 3 تا 1 ساعت با هم دیگه صحبت کردیم در ارتباط با فرزنده و سیاست‌های دفاعی رو با هم دیگه هماهنگ کردیم.
وضعیت ایشون چطور بود آقای علیزاده؟
خوب بود. ایشون روحیه خیلی خوبی داره و اتهامات رو به هیچ وجه قبول نداشت. دلایلی هم برای اتهامات تو فرزنده وجود نداره و علت اینم که من از قبلم گفته بودم خیلی امیدوار بودم که حکم نقض بشه، به همون دلیل بود که دلیلی تو پرونده وجود نداشت. اگر در دادگاه منصفانه رسیدگی بشه، من خیلی امیدوارم به صدور حکم براحت.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری در تهران بود که در مورد آخرین وضعیت موکلش با رادیو فردا گفتگو میکرد. سر بزنیم به سرخط خبرها. سفید اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را رد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود کشف و منهدم کرده است. وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی راه‌های حل و فصل سیاسی بحران سیاسی در سوریه را به بحث گذاشتند. سازمان انرژی اتمی اعلام کرده دلیل حضور پیدا نکردن نمایندگان ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی عدم صدور روادید برای مقام‌های ایرانی از سوی دولت امارات بوده است. پل منافورت رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش ریک گیتس روز دوشنبه به توطئه علیه ایالات متحده، توطئه برای پولشویی، اعلام نکردن رابطه مالی و سیاسی با دولت‌های خارجی و فرار مالیاتی و اعلام نکردن دارایی‌های خارجی متهم شدند. فرمان انحلال هیئت دولت کشور را شیخ صباح احمد از صباح اعلام کرد و هیئت وزیران فعلی را به عنوان دولت موقت منصوب کرد. مقام های اسپانیا اعلام کردند کارلوس پوشدمون رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا به بروکسل سفر کرده است. و آسوشیتد پرس گزارش داد ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی شرکت نکرده است. از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم و همچنان چند گزارش و گفتگو در ادامه خواهید شنید. وزیر خارجه بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شد. بحرین، عربستان، امارات و مصر حدود 5 ماه پیش مناسباتشون رو با قطر قطع کردند و علت اون رو حمایت دوحه از افراط‌گرایی نامیدند. قطر این اتهامات رو رد کرده. فرهنگ قویمی در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه در فنلاند در این زمینه پرسیده.
اینطور صورت مسئله رو فرض کنیم که شورای همکاری خلیج فارس مثل یک شرکت سهامی میمونه که هر کی که از این 6 کشور در اینجا حق عضویتی داره و تا زمانی که یک عضو در اونجا صاحب حق است ولی مشارکت نداره، تصمیم های این سازمان، این همکاری منطقه‌ای با دشواری هایی مواجه میشه. حالا ساده ترین راه حل این هستش که اون عضو حق اظهار نظر نداشته باشه، یعنی در واقع عضویتش تعلیق شده باشه. البته این با اخراج کردن متفاوت هستش. اما همین که به این مرحله از صرافت آن هم یک کشور کوچکی مثل بحرین رسیده، این نشان از عمق اختلافاتی داره که راه حل رو دیگه در مکانیزم‌های گفتگو و مذاکره نتوانستن پیدا بکنن. حتی میانجیگری کشورهای بزرگ مثل اینکه فرانسه آمد، آمریکا مداخله کرد، این راه حلی حاصل نشد و تنها راه حل باقی مانده تعلیق کردن این کشور پولدار عربی هستش که به این وسیله بر شدت انزوای قطر میخواهند بیافزایند. اگر این پیشنهاد بحرین به تصویب شورا برسه، آنچه که به نظر می آمد یک اختلاف سطحی است، در روزهای اول اینطور گمان می شد، این به مراتب از شکاف و عمق وسیعی برخوردار است.
شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین در پست توییتری خودش نوشته که بحرین در کنار قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نخواهد کرد و گفته که این قطری است که روز به روز به ایران نزدیک میشه و میزبان نیروهای خارجیه. خبرگزاری فرانسه هم پیش بینی کرده که احتمال داره ادامه این بحران 5 ماهه منجر به فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس بشه. آیا به نظر شما چنین چیزی امکان پذیر هست؟
با اون میزان شکافی که توضیح دادم، همکنون فروپاشی در شورای همکاری خلیج فارس اتفاق افتاده. فراموش نکنیم چند سال پیش از این هم این اختلاف صورت گرفت، اما در عرض 3-4 ماه جمع شد، الان به 5 ماه رسیده و روابط قطر با میزبانی از نیروی نظامی خارجی یعنی ترکیه بعد جدیدی پیدا کرده، از همکاری‌های تجاری وسیع با تهران تا اونجایی که قطر سفیر فراخوانده خودش رو به تهران بازگردانده الان و بسیار هم اظهار امتنان میکنه از کمکی که ایران در خدمت در اختیار قطر قرار داده. و از سوی دیگر هم قطر مذاکراتی رو به عنوان یک کشور صادر کننده گاز با روسیه ای آغاز کرده که او هم یک کشور معظم گازی هستش و او هم تحت تحریم های مشابهی در قصه اوکراین قرار گرفته. پس به نظر می رسه که اساسا معادلات منطقه کاملا عوض شده. قطر گفته مسئله استقلال کشورش هستش و عربستان به دنبال ساقط کردن رژیم حاکم قطر می باشه، این تا اینجا اظهار نگرانی کرده. به همین خاطر هستش که این شورا از 6 نفر به 5 نفر تعدیل پیدا کنه، همونطوری که روسیه رو از گروه 8 اخراج کردن و الان گروه 7 به وجود آمده. این هم مشابه نمونه جهان عربه شد.
آقای علیزاده، در همین حال امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته که سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران و عربستان سعودی انتخاب شده و قرار در آینده دفتر حافظ منافع ایران در جده هم ایجاد بشه. سوال من این هست که آیا گشایش دفتر حافظ منافع دو کشور توسط سوئیس میتونه در دراز مدت یا در کوتاه مدت نتیجه مثبتی در روابط ایران و عربستان به وجود بیاره؟
ببینید، در عرص دیپلماتیک توافق برای ایجاد دفتر حفاظت منافع با دعوت از کشور ثالثی مثلا سوئیس به این معناست که دو کشور در افق همکاری خودشون هیچ گونه جایی برای گفتگوی دیپلماتیک و کانال‌های دیپلماتیک نمی‌بینن، حتی در حد کاردار. مثلا رابطه ایران و بریتانیا الان در حد کاردار برقرار شده. کشور سوئیس این وظیفه رو به عنوان حافظ منافع دو کشور انتخاب کرده. ایران با همین کشور قطر هم روابطش در حال توسعه هستش و اینها موجبات نگرانی بیشتر کشورهای مثل بحرین، امارات، مصر و سعودی رو فراهم آورد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود. فرهنگ قویمی با او گفتگو میکرد. پیکر علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر مطرح حوزه ادبیات عامه، روز دوشنبه در بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد. میترا درویشیان، در خواهر آقای درویشیان، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره خاک سپاری برادرش توضیح میده.
داداش خودش دوست داشته که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشه. متاسفانه در اونجا اجازه ندادن و بعد در کرمانشاه مراسمی براش گرفته بودن. از طرف سپاه جلوی مراسم هم گرفتن و به مردم رو پراکنده کردن. بعد پدرمان در کرج فوت شده. اون قبرستانم نذاشتن داداش اونجا باشه. یه جایی خودشون انتخاب کردن، مراسم تشییع جنازه در اونجا. گورستان بهشت سکینه.
خب چرا به وصیت برادر شما علی اشرف درویشیان توجهی نشد؟
این رژیم از داداش اشرف و امثال داداش اشرف ترس داشت، از زنده اونها ترس داشت، حتی از مرده اونها هم ترس داره. از ترس اینکه مردم جمع نشن، با هم نشن، من فکر میکنم دست اندرکاران رژیم تحت هر شرایطی میخوان جلودار این باشن که کارهای فرهنگی، کارهایی که درسته و کارهایی که حقیقت داره رو در جامعه پخش نکنن و دروغ به خورد جامعه بدن.
خانم میترا درویشیان، اصولا برادر شما داستانهاشون در واقع بازگو کننده دردها و رنجهای تهیدستان هست. ممکنه بگین که تمرکز بر روی این انسانها چرا اینقدر در آثار آقای درویشیان تجلی پیدا کرده؟
داداش اشرف کسی بود که با احساسات خودش می نوشت، اون چیزی که از قلبش بیرون می آمد. داداش اشرف از بچگی با درد و رنج بزرگ شد، همونطور که دیگر خواهر برادرای منم همینطور. خانواده فقیری بودیم و درد و رنج رو احساس می کردیم. به خاطر همین داداش اشرف بیشتر از درد و رنج مردم می نویسه، با واژه ها بازی نمی کنه. و اگر اینطور نبود دچار این مریضی نمی شد و این مریضی بود که از پادرش آورد. این فشارهای رژیم بود که باعث شد داداش اشرف از نظر روحی ضعیف بشه. البته مقاوم بود، تا آخرین لحظهش مقاوم بود.
شما صحبت از بیماری برادرتون آقای علی اشرف درویشیان کردین. خانم میترا درویشیان، 10 سال پیش برادر شما بر اثر سکته مغزی مجبور شدن که بر روی صندلی چرخدار بنشینن و طی این 10 سال اخیر دوران سختی رو هم خودشون گذروندن، هم خانواده و به ویژه همسرشون.
داداش اشرف هیچ وقت از درد درونش حرفی نمی زد. خیلی استوار بود، چیزی نمیگفت، ولی این مدت خانومش و دوستان خوب و عزیزش خیلی زحمت داداشو کشیدن. من که دور بودم و کاری از دستم بر نمیومد، ولی خب من میشنیدم که داداش اذیت میشه. داداشی که همیشه به همه میگفت بخونید، هر وقت من بهش میگفتم داداش مثلا فلان داستانو فلان نوشته رو نوشتم، میگفت میترا تو هنوز باید بخونی، بنویسی، بخون، بنویس تا اونجا که توان داری. کسی که 10 سال این زجر رو بکشه، خب معلومه از خواندنش کمتر میشه، از نوشتنش کمتر میشه، و ببینید چه درد سختیه برای کسی که خواندن و نوشتن براش مثل آب و غذا میمونه.
میترا درویشیان خواهر علی اشرف درویشیان داستان نویسی بود که در گذشته و با شهرام میریان گفتگو میکرد. اما از 12 دوره جشنواره جهانی فیلم روم در ایتالیا بشنویم که در حال برگزاری هست. از محمد عبدی بشنویم.
12 دوره جشنواره جهانی فیلم روم، یا به قول خودشون جشن سینمای روم، با فرش‌های قرمز و حضور چهره‌هایی چون دیوید لینچ، ونسا ردگریو و نانی مورتی رونق چشمگیری داره، در حالی که برگزار کنندگان کماکان سعی دارن با حذف بخش مسابقه و دادن تنها یک جایزه، آن هم جایزه‌ای به انتخاب تماشاگران، جشنواره متفاوتی رو با ونیز رقم بزنن، جشنواره‌ای که به دلیل قدمت و اعتبارش جایگاه غیر قابل دسترسی رو به دست آورده. از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره روم بخشی است به نام برخورد نزدیک که در اون چهره‌های برجسته جهان سینما به گفتگوی رو در رو با تماشاگران می‌نشینن. جوان‌ترین فیلمساز شناخته شده جهان زوی دولان، فیلمساز کانادایی که بارها در جشنواره‌های چون کن ستایش شده، از جمله مهمانان این برنامه بود و به گفتگو با تماشاگران عمدتاً جوانی پرداخت که ساعتها برای دیدن این فیلمساز جوان در کنار فرش‌های قرمز ایستاده بودند. امسال جشنواره روم در یک کار ابتکاری در روزهای بخصوص همزمان فیلم‌ها رو در یک زندان و در یک بیمارستان شهر به نمایش می‌گذاره. به این ترتیب زندانی‌های یک زندان و بیماران یک بیمارستان هم می‌توانند همزمان با مخاطبان جشنواره به تماشای فیلم بنشینند. فیلم قوی‌تر ساخته دیوید گوردون گرین از فیلم‌هایی بود که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. داستان جوانی به نام جف که در بمب‌گذاری ماراتن بوستون در آمریکا هر دو پاش رو از دست میده. یک فیلم داستانگو به سبک هالیوود که البته صحنه‌های پرکششی هم داره. اما تازه‌ترین فیلم برادران تابیانی، فیلمسازان تحسین شده ایتالیایی، با نام یک سوال خصوصی انتظارات رو برآورده نکرد. یک مثلث عشقی در جنگ دوم جهانی که چندان قرص و محکم پرداخت نشده. بابک کریمی بازیگر ایرانی که در فیلم‌های چون آثار اصغر فرهادی حضور داشته، در فیلم ایتالیایی به نام پروسکو بازی داره که در جشنواره نمایش خواهد داشت. جشنواره فیلم روم تا 5 نوامبر 14 آبان ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود از جشنواره فیلم روم در ایتالیا گزارش می‌داد. با فریدورس غریب هم همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا که به دلیل عدم ارسال به موقع مدارک به AFC در خطر حذف شدن از این بازی‌ها قرار داشتند، 1 هفته مهلت گرفتند تا وضعیت خود را سر و سامان ببخشند. تیم‌های پرسپولیس، استقلال و نفت تهران و تراکتورسازی تبریز 4 نماینده باشگاه‌های ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان هستند که تا روز گذشته به دلیل عدم تسویه حساب با طلبکاران و همچنین تأخیر در ارسال مدارک خود، مجوز حرفه‌ای را از AFC دریافت نکرده بودند. در پی انتشار خبر تعرض به کودکان اسکیت باز در استان یزد، رئیس فدراسیون اسکیت ایران اعلام کرد این موضوع از طریق حراست وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، در استان یزد یک فرد که کارت مربیگری اسکیت هم نداشته، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در این رشته برای کودکان زیر 8 سال کرده و به تعدادی از این کودکان تعرض کرده است. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز دوشنبه از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ یک وزنه‌بردار جوان ملی پوش ایران خبر داد. این دوپینگ در جریان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در فروردین ماه سال جاری در تایلند اتفاق افتاده که به نوشته سایت تابناک، در صورتی که این خبر رسما تایید شود، تک مدال طلای ایران در رقابت‌های جهانی پس گرفته می‌شود و وزنه‌بردار خاطی هم به محرومیت چند ساله محکوم خواهد شد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، سرمربی تیم فوتبال وردر برمن آلمان الکساندر نوری به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمت خود برکنار شد. نوری از حدود 13 ماه پیش هدایت برمن را بر عهده گرفت که در فصل گذشته بوندسلیگا عملکرد موفقی داشت، اما در فصل جاری از 10 مسابقه 5 شکست و 5 باخت حاصل کارش بود که باعث شد تا وردر برمن در رده 17 جدول 18 تیمی قرار بگیرد. و عباس زندی، پیشکسوت کشتی ایران، روز دوشنبه در سن 87 سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن درگذشت. پهلوان عباس زندی تنها بازمانده بازی‌های المپیک 1948 لندن و یکی از چهره‌های خوشنام کشتی آزاد ایران بود که سابقه سرمربیگری تیم ملی کشتی ایران را هم در کارنامه داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، و آخرین برنامه امشب رو بشنویم. برنامه نمای دور نمای نزدیک، باز هم در مورد علی اشرف درویشیان. با مهداد قاسمفر در این برنامه همراه بشید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک،
علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ای که نامش با ادبیات محرومان و طبقات اعماق جامعه پیوند خورده، روز 4 آبان بعد از تحمل چند سال بیماری سخت در کرج چشم از جهان فرو بست. نویسنده‌ای که از دهه 40 خورشیدی ادبیات رو برای اهداف اجتماعی برگزید و پیش و پس از انقلاب به دلیل عقایدش بارها به زندان افتاد. حاصل عمرش ده‌ها رمان و مجموعه داستان و ادبیات کودکان و پژوهش در افسانه‌ها و متل‌های زادگاهش کرمانشاه بود و جوایز ادبی داخلی و خارجی و از جمله جایزه حقوق بشری هلمن همت در 2007. این نویسنده در روز دوشنبه 8 آبان ماه در بهشت سکینه کرج دفن شد. درباره آثار درویشیان از رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار آقای درویشیان در بعضی آثار پژوهشیش، دعوت کردم به برنامه این هفته. بخشی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردایید. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه یادی از علی اشرف درویشیان، نویسنده درگذشته معاصر ما هست. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی بر و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف، آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام می‌کنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی، این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تاثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالاً این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره. ناشرها همچنان چاپ میکنن و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 با اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده خودشو داره.
تو که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اونچه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متعهد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفی
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای اینکه درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشن. در اینکه آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کارش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض بگیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا اینجور چیزها. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و خبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست و به خصوص از جدی که میگیم ما به خواننده و بعد آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشی ها و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. از این زاویه هست سودمندیش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار علی اشرف درویشیان در یک دهه اخیر در باب اهمیت و موقعیت آثار این نویسنده تازه درگذشته. نسخه کامل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.